أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
پیامبر میفرماید جهاد تفریح امت منه. آقا وقتی میگه تفریح امت من جهاده ها، تو باید بفهمی که آیا واقعا از فداکاری برای خدا و پیغمبر لذت میبری؟ تفریحته که پول خرج کنی برای اهل بیت، شاد میشی از این کار یا بهت فشار میاد؟
احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نامشان آبروی تاریخ است، گرچه هر کس در این مسیر آمد، در پی کسب نام و شهرت نیست. پیر ما گفته ای مسلمانان، بیگمان در میان خلق خدا معنی عشق غیر خدمت نیست. معنی عشق غیر خدمت نیست.
اول باید تصمیم بگیریم که یک فرد دیگه نباشیم، یعنی از لاک زندگی فردی خودم یا خودم و زن و بچه‌ام در بیایم. یاد بگیریم که ما باید کثیر بشیم، توسعه پیدا بکنیم. تا انسان توسعه پیدا نکنه و اخلاق الهی رو پیدا نکنه، خیر رسونی به دیگران نداشته باشه، این رشد انسانی نمی‌کنه. حدیثی هست از امام رضا علیه السلام، ان شاءالله هفته بعد براتون کاملش رو می‌خونم. به یکی از اصحابش میگه که میدونی بهترین زندگی چیه؟ بهترین نوع زندگی؟ میفهمد شما بهتر میدونید. حضرت میفهمد این که دیگران هم در زندگی انسان سهم داشته باشن. بعد حضرت میفهمد که میدونی بدترین نوع زندگی چیه؟ عرض میکنه شما بهتر میدونید. میفهمد این که دیگران تو زندگی ما سهمی نداشته باشن. حصارهای خودخواهانه و حیوانی که ما کشیدیم دور خودمون و خانوادمون و بعد خیلی از ما به دیگران نمیرسه. اگرم میخوایم خیر برسونیم، خیلی با احتیاط و دست به عصا، طوری که اون منیتمون کم نشه ازش چیزی، از لذاتمون، از آرامشمون، از شادیهامون کم نشه، از لذات حیوانمون، از خوردنمون، از خیلی چیزهای دیگه. باید یاد بگیریم که در سعادت دیگران سهم داشته باشیم. بدون این ما به مقام محمود نمیرسیم، اصلا نزدیک نمیشیم به مقام محمود. یه پرستاری که تو خودش میبینه که از عیدش، از تعطیلاتش بگذره و تو بیمارستان باشه، به مریضا کمک بکنه، مریضا از وجود او آرامش کسب بکنن، این خیلی به اخلاق خدایی نزدیک تره. یه پلیسی که با شیرینی عید رو تعطیل میکنه. من تو یکی از کشورهای غربی بودم یه موقعی، عید رو به یه پلیس تبریک گفتم، به قدری عصبانی شد از این تبریک گفتن من که نگو. گفت چه تبریکی، من الان اینجا هستم، تبریک چیه، عید کدومه، من اگه تو خونم بودم، پای تلویزیون بودم، پیش زن بچه‌م بودم، باید به من میگفتی تبریک. اینجا که من الان وایسادم دارم بدبختی کار میکنم اینجا. ببین این اصلا آدم مبارکی نیست. غرض از این نوع مباحث که ما داریم میخونیم و بحث تعریف حقیقی صدقه این هستش که یه نفر یاد بگیره که از پوست خودخواهی در بیاد و واقعا سعی بکنه هر چی میتونه دیگران رو در خودش سهیم بکنه. خدا نگاه بکنی چقدر قشنگ میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. کیه که به خدا قرض بده؟ وقتی داره به تو میگه تو به من قرض بده، یعنی میخواد تو نقش بازی کنی، تو این نقش شریک کردن خدا رو، با خدا سهیم شدن رو یاد بگیری که با خدا سهیم بشی، همشو خودت و خانوادت مصرف نکنی، تو همه چی با خدا سهیم بشی، با خلق خدا سهیم بشی. با خدا یعنی با خلق خدا. فرمود به یکی از اولیاء خودش که من وقتی مریض بودم تو نیامدی به عیادت من. فرمود خداوند کی مریض بودی که من بیام به عیادت؟ فرمود اون دوست من فلان کس فلان بنده من مریض بود، عیادت او بری در واقع عیادت من آمد. ببین خدا میگه شما به هر کدوم از بندگان من خیر برسونید به من رسونید، چون خلق خانواده من هستن. مگه شما یک کسی به اعضای خانواده شما خیری برسونه خودتون رو مدیون او نمیدونید؟ بر خودتون واجب نمیدونید که تشکر بکنید؟ این غیر از اینه، به یکی از نزدیکان شما. خداوند هر کس به بندگانش خدمت بکنه محبوب خدا قرار میگیره، خدا دوستش داره. و این چیز کمی نیست که انسان رو خدا دوست داشته باشه، حقیقتا انسان حقیقتا محبوب خدا باشه. اگر میتونه کاری بکنه بکنه، اگر میتونه. کل معروف صدقتون الی غنی او فقیر. میگه آقا هر کار خوبی صدقه است، چه میخوای به ثروتمند کار خوب بکنی، برای ثروتمند کار خوب بکنی یا برای فقیر. این مهم نیست طرف تو ثروتمنده یا فقیر، مهم این هستش که تو باید اهل صدقه و ریزش باشی. خیلی وقتا انسان میتونه به خیلی از ثروتمندها کمک بکنه، کمک های نه فقط مادی بلکه کمک های فکری، معنوی، کمک های عاطفی، کمک های دیگه انسان میتونه انجام بده. یه کارمند هستش که ارباب رجوع داره، میبینه اینقدر این مهربونه، اینقدر این فکر ارباب رجوع است، وقتی میاد درست احساسش رو درک میکنه، یعنی فکر نمیکنه خودش پشت میزه، خودش رو میذاره جای طرف مقابل با تمام خستگی یا تابستون بودن، زمستون بودن، گرم بودن، گرفتاری داشت. از یکی از علما خودم ندیدم، روایتو شنیدم، اگر کسی به یه نفر بگه برو یه روز دیگه بیا در قیامت، یادم نیست چقدر چندین سال 80 سال فرمودن معطل میشه در قیامت برای هر یه روزی که میگه به نفر برو بعدم بیا. این شوخی نیست، برو فردا بیا که کاری مسلمان نیست، مگر واقعا چاره ای نباشه بهش بگی برو فردا بیا، یعنی هیچ راهی نباشه. اگه واقعا راهی نباشه هر وقت هست بگو یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، راه دیگر نباید بندی. عزیز من، شما که دخترتو محرم یک آقایی کردی چرا اجازه نمیدی با هم باشن؟ تو خود ما که نامزد بودیم دوست داشتی کسی باید این کارو بکنه؟ یا نه این حسو نداری، اصلا عقده داری، هر چیز، این حرامه این کار. آقا عقد کردن محرمم با هم، بذار با هم باشن، برن بیان مسافرت برن، ما رسم نداریم. تو اصلا کی کاره ای که میگه رسم داریم یا نداریم؟ اصلا این قانون خداست. دو تا همسر به هم احتیاج دارن، میخوان با هم برن و بیرون، معطل برای چی میکنی؟ معطل کردن دیگران اصلا با ریزش سازگاری نداره. خواستگار خوب اومده برای دخترش، خواستگار بعد اومده از نظر این بده، دختر پسندیده راضیه، شرعن هم خدا اشکالی نمیگیره به این ازدواج، خب اجازه بده ازدواج کنه. دختر رو معطل میکنی تا خواستگار مورد علاقه خودت برای دخترت بیاد، اون که خودت میخوای نمیشه. خواهر بزرگتر خواهر کوچیکتر معطل میکنه، برادر بزرگتر برادر کوچیکتر معطل میکنه، این خب روان نیست اصلا. مادر 50 ساله اومده من اینجوری میکنه، دختر من رفته صیغه آقایی شده، دختر مطلقه بوده و صیغه آقایی شده، بیا شما نصیحتش کن. میگم خانم من چی رو نصیحت کنم؟ تو شوهرت 4 روز بالا سرت نباشه، همین شوهری که الان داری 50 سالت هم هست، از دوران عواطف و احساسات و شهوت گذشته، 2 روز نمیاد بالا سرت گیجی میزنی، بیتاب میشی. خب دختر تو جوان، احساسات داره، نیاز داره به کسی باش باشه، همسر دائم پیدا نکرده، رفته با همسر موقت، این چه منع شرعی داره؟ به خدا این منع کردن ها باعث میشه ما قیامت معطل بشیم. خب نیست، الان چند میلیون دختر هستن که تو این جامعه شرط ازدواج براشون فراهم نیست، چند میلیون خانم هستن که بیوه هستن شرط ازدواج براشون فراهم نیست، رو چه حسابی اینو معطلشون بکنیم؟ بگیم چی آخه؟ دلیل شرعی داری؟ به دلیل عقلانی داری؟ بگیم شما احساسات نداشته باش، جوونی نکن، آدم نباش، از خواب نیاز نداشته باش، بمیر. چرا؟ چون ما رسممون اینجوری نیست، ما دوست نداریم اینجوری. راه دیگر رو نمیبندیم، خودمون زن و بچه داریم، مشکلی نداریم، طرف خود شوهر داره، مشکلی نداره، برای بقیه میشینه فتوا صادر میکنه و سد از راه خدا میکنه، راه دیگران رو میبنده. خیلی راحت نفس از جای گرم بلند میشه برای دیگران، حالا 2 سال بعد 3 سال بعد. اینجوری نیستش که. ما باید هرچی عقده است در وجودمون باز کنیم و نذاریم نگرمون داره، چون سرعتمون به سمت آخرت کم میکنه. کل معروف صدقتون، باز حضرت فرمود و ما وقع به المرء ارزه کتب له به صدقه. هر چیزی که انسان آبروشو باش حفظ میکنه صدقه است، کار قشنگیه. هر چیزی که حیاست، هر چیزی که عفته، هر چیزی که به پاکدامنی انسان کمک میکنه، هر چیزی که به تقوای انسان کمک میکنه، یه صدقه است، کار خوبه. آقا بدن شما به میوه احتیاج داره، به نوشیدنی احتیاج داره، به خرما احتیاج داره. نگو میل ندارم، گناه داره. این بدن میخواد اینو، پرتقال رو بخور ولو میل نداری، چون بدن به این احتیاج داره. الان طرف آمده میگه من مریض شدم و بخل میکنه از اینکه بره پیش دکتر. این بدن حیات داره، شعور داره، لعنتت میکنه. در حدیث داریم که هر کس شب شام نخوره ترک العشا خراب البدن. پیامبر فرمود ترک کردن شام باعث خرابی بدن میشه، بدن خراب میشه. میفهم اگه کسی شام نخوره رگ عشا لعنتش میکنه، رگ شام لعنتش میکنه. خب نمیخوره، ظلمه. خب این یه ظلمه، راه رو بستنه. ما نسبت به همه چیز احساسات داشته باشیم، نسبت به یه گل احساسات داشته باشیم، نسبت به یه گیاه احساسات داشته باشیم، نسبت به یه درخت احساسات داشته باشیم. وقتی میخوای با یه درخت برخورد کنی، بدون یه موجود با شعوره، اهل ذکر خداست، میفهمه نوع حرف زدن باهاش، نوازش تو رو هم میفهمه، احساسات تو رو هم میفهمه. واقعا درخت ها و گیاه ها در مورد نوع شخصیت ها از خودشون تفاوت های رفتاری نشون میدن. نوع برخوردی که یه نفر با یه درخت میکنه، با یه گیاه میکنه، شخصیت حقیقی، حس داره، شعور داره، شخصیت بیشعوری نیست. با بچه
کسب نام و شهرت نیست، پیر ما گفته ای مسلمانان، بیگمان در میان خلق خدا معنی عشق غیر خدمت نیست، معنی عشق غیر خدمت نیست. هر کسی هر تخصصی دارد، نیتش قربتن الالله هست، آمده بیگمان جهاد کنم. چقدر تشنه سفر اینجاست، کاروانی جهادگر اینجاست. چه شکوهی خدا زیاد کنم، چقدر تشنه سفر اینجاست، کاروانی جهادگر اینجاست. چه شکوهی خدا زیاد کنم.